مشکلات جسمی و شاید بعضی وقتا مشکلاتی هم که از نظر روحی و روانی برای خود اون شخص ایجاد میشه این مسئله اتفاق بیفته. و من چون اینو میبینم و میدونستم سعی کردم یک قدم کوچکی تو این مسیر بردارم و دین خودم به جامعه هنری ادا کنم.
شما شاکله هنری داشتید از گذشته تا کنون، یا اینکه در خانواده حسی بوده، اینکه بالاخره اومدید این بخش رو انتخاب کردید؟ میتونستید تو عرصه صنعت برید کمک کنید به کارگران و صنعتگران اینا، ولی اینکه اومدید تو شاخه موسیقی احتمالا یه ریشه‌ای در وجود شما بوده، فعالیت هنری داشتید، اینطوره؟
اگه اسمش رو بشه هنر گذاشت چرا؟ چون من در زمینه نقاشی، در زمینه موسیقی و عکاسی و کارهای تصویری و یه مقدارم راجع به کارهای مثلا سینما اینجور چیزا یه مقدار هم مطالعه داشتم هم تا حدودی کار کردم، ولی اسمشو خودم هنر نمیذارم، بیشتر یه جوری کارهای دلی بوده که خودم دوست داشتم.
خب همین که از یک شاخه دیگر، از یک رشته تخصصی که جامعه خیلی بهش نیاز داره مثل عرصه پزشکی، یک پزشک مبادرت می‌ورزه به این که بیاد به جامعه هدف دیگر خودش خدمت کنه، به هم نوعان خودش در جایگاه دیگری، نشان دهنده فرهنگ بالایی است که شما حالا وقتتون رو اومدید مصروف کاری کردی که تخصص اصلی نیست، ولی به متخصصان میخواید خدمت برسونید. ببینید همه نوازندگان، خوانندگان در تمام دنیا این گونه است که یا شنیدیم یا دیدیم اومن غافلن از خودشون. شاید حدود 3 دهه است که در دنیای غرب هم کتاب‌های آمده در رابطه با سلامت نواختن، سلامت جسم و روح و روان، و یک موزیسین، یک کسی که بازیگره چگونه باید از خودش مراقبت بکنه، سنوسار که بالا میره دیگه اون توانایی نیست، به خصوص حنجره که زودتر آسیب میپذیره تا انگشت ها و بدن و لب و دهان و دندانی که به هر شکل سازهای مختلف بادی، زهی، کششی و این ها رو مینوازند. شما ورود خوب پیدا کردید. برام بفرمایید که چگونه در وهله اول میشه کسانی که خواننده هستن و صداشون استفاده میکنن، کر میخونن، یا گوینده هستن، مجری هستن، باید متوجه این باشن که اون سلامت و شادابی همیشه نیست و این حنجره رو باید مراقبت بکنن. چگونه این رو میخواید متوجهشون بکنید؟
عرض کنم خدمتتون، به نکته بسیار خوبی اشاره کردیم. ما در پزشکی یه بحثی داریم به اسم پیشگیری سطح 1، یا به عبارتی دیگه میگیم که پیشگیری قبل از درمان. چون ما اگه بخوایم یه چیزی رو پیشگیری کنیم، هزینه هایی که بعداً برای درمان میخوایم بکنیم و هزینه هایی که ناشی از اون آسیب ایجاد میشه بسیار بسیار بیشتره برای جامعه و برای خود سیستم بهداشتی و درمانی. در بحث صدا و در بحث گفتار، همونطوری که شما ها مستحضر هستین و شنوندگان فهیم شما هم حتما اینو میدونن، تمام موجودات زنده به نوعی صوت تولید میکنن. حالا این صوتو یه مقدارشو ما یه فرکانس هایی رو ما میتونیم بشنویم، یه فرکانس هایی رو ما نمیتونیم بشنویم. من چند روز پیش یه مطلب خیلی جالبی خوندم که مورچه ها صوتی رو دارن، نوعی از گفتار رو دارن که تو بالای رنج فرکانس انسان هاست. یک انسان به طور طبیعی در یک فرکانس 12، حالا میگن 20، بعضی وقتا 12 میگن چون با سن فرق میکنه، 12 دسیبل تا 20000 دسیبل یا 20 کیلو دسیبل بازه شنواییشی، یعنی اون صداهایی که بین این تولید میشن، اون اصواتی میتونه بشنوه. بالاتر نمیشنوه، پایین تر هم نمیشنوه، ولی خب بشر با تجربه پیشرفتا و تکنولوژیایی که اومده میتونه الان راه پیدا کنه به این پایین و بالای این فرکانس و این بازه
با ابزارالات و تکنولوژی.
بله بله،
اگه خیلی طبیعی می‌خواست اینا رو بشن که دیوانه می‌شد انسان. بله، تو بله. بله.
حالا خیلی جالب خدمتتون عرض کنم که شما در تا مثلا تا سن 8 سالگی یا یکم بالاتر، فرکانس هایی که شما دارین میشنوین خیلی اون رنج پایینش خیلی بیشتره، یعنی پایین‌تر میشنوین، و هر چقدر که سن بالا میره شما میبینین که این میاد پایین یه مقدار، که به همین دلیل هم ازش که افرادی که
آستانه شنوایی پایین میاد.
بله بله،
یعنی ما در کودکی قدرت شنوایی قدرت شنوایی
خیلی خیلی بیشتر. بله. یعنی یه نوزاد یا یک حتی تو شکم مادر وقتی که جنین شکل میگیره و به اون مرحله میرسه که اعضا تشکیل میشن، توصیه میشه، حتی تو احادیث تو روایات اینا هم هست، یا در افرادی که حتی این رفتی به موسیقی هم پیدا میکنه، میگن که شنیدن موسیقی مثلا یا شنیدن یک آوای خوش یا مثلا حدیث قرآن یا حتی الفاظ و کلمات خوب و کمک میکنه، یعنی تأثیر میذاره روی رشد این کودک، روی اون جنین، این به تدریج کمتر میشه و به همین دلیل هم توصیه میشه که حتی خانمی که باردار هستش مثلا پیشش الفاظ رکیک که چیز اینجوری گفته نشه، چون دقیقا روی جنین تاثیر میذاره.
یا هر اونچه که صدای خوش میشنوه
بله.
اون فرزند وقتی بزرگ میشه گرایش پیدا میکنه
بله.
دنبال
بله.
خاطرش میداری
بله. تاثیر داره بله. حالا تو بحث صدا، حالا این بحث حتی شما میدونین که الان مثلا بحث موسیقی، چون بیشتر مخاطبای ما احتمالاً مخاطبین عزیز ما از اهالی هنر موسیقی باشن، خب میدونی موسیقی روی رشد گیاهان هم حتی داره تأثیر میذاره، رو افزایش ذریب هوشی داره تأثیر میذاره موسیقی های خاص. حالا این صدا
بحث مفصلیه که میشه ساعتا برنامه داره.
بله حالا من از بحث رو بیارم سر اون سوالی که شما فرمودید،
حنجره صدا.
بله حالا این صدا یک جایی در مای انسان میشه کلام، میشه سخن. به چه شکل؟ از طریق یک جعبه‌ای که بهش ما میگیم حنجره. این جعبه یا این حنجره تشکیل شده از یک سری تارهای صوتی بسیار نازک و کاملا لطیف که خاصیت ارتجاعی دارن و مرتعشن و وصلن اینا ارتباط داره با یک سری جاهای دیگه که من اینا رو که دارم عرض میکنم چون در ادامه بحثمون به دردمون خواهد خورد. خود حنجره وصل به حفره دهانی که دندونها درش هستن، یک سری اعضا هستن، زبان هست درش، بینی هست درش و از هورمونا تأثیر میگیره، از غدد بزاقی تأثیر میگیره، یک جورایی از دستگاه گوارش تأثیر میگیره. این حنجره تحت تأثیر بسیاری از عواملی هستش که دور برش هستن، عوامل داخلی که خود اعضای بدن هستن، عوامل بیرونی. خب چطوری صدا تولید میشه؟ چطوری یک کلام ما میشنویم اینو؟ تارهای صوتی در اثر ارتعاش و در اثر به هم خوردن تولید صوت میکنن، تولید و میزان هوایی که اینم در اثر عبور هوا از داخل این تارهای صوتی هستش و این تارها هر چقدر ظریف‌تر باشن، هر چقدر خاصیت ارتجاعی بهتری داشته باشن و اون شدت ارتعاش اینا هرچقدر نرمتر باشه، صدا ملایمتر، لطیفتر و قشنگتر و گوشنوازتر خواهد. هرچقدر این تار ضخیم باشه و اون ارتعاش شدید باشه، یا مثلا میدونین دیگه اهالی موسیقی میدونن، مثل سیمها و این سیمهایی که در مثلا در گیتار هست یا مثلا در پیانو هست، هر سیمی بنا به قطر و ضخامت و میزان مقاومتش در مقابل ضربه و اون بسامدی که داره یک صدای خاصی از خودش
واکنش
نشون میده. اون صدا رو ما صداهای زیر داریم، بم داریم که بستگی به اون جنس اون سیم داره. حنجره هم دقیقا همین شکله. خب حنجره عرض کردم یک جعبه صوتیه که تحت تأثیر بسیاری از عوامل قرار میگیره و در کنارش یک سری از بیماری ها و مشکلات رو ما داریم که امکان داره به طور موقت فرد رو دچار کنن، امکان داره که نه دائمی فرد رو دچار کنن، که همه اینا رو اگه ما بتونیم راجع بهش مقدار صحبت کنیم، فکر میکنم دوستان عزیزی که کارشون گویندگیه، دوستان عزیزی که آواز میخونن یا افرادی که دوبلورن، حتی الان یک نکته بسیار جالب، این مطلب برای تمام مردم قابل استفاده است، چون جنس صدا، نوع صدا، تأثیرگذاری اون فکر، اون ایده، اون کلامی که داره در اون کاملا دخیله. یک معلمی که میخواد برای شاگرداش اگه صحبت کنه اگه صدای خوبی نداشته باشه مطمئنم خسته میکنه. یک سخنرانی که داری یه جای کنفرانس علمی از صحبت میکنه اگه صدای خوبی نداشته باشه مطمئنم،
یا یک نواختی داشته باشه
یک نواختی داشته باشه و اون صدا جنس صدا اصلا خوب نباشه، اینا میتونه روی تاثیرگذاری تاثیر بذاره.
نگستان. شب آرام و خوبی رو براتون آرزو میکنیم. نگستان رو از رادیو فرهنگ میشنوید. در خدمت آقای رضا مهدوی، کارشناس خوب برنامه‌مون، موسیقیدان، پژوهشگر و کارشناس موسیقی رسانه هستیم و امشب برنامه نگستان میزبان آقای دکتر رامیز رضویان، پزشک عمومی، و قراری که امشب گفتگومون رو درباره صدا و بهداشت صدا ادامه بدیم. امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. این بحث بحثی است که شاید بارها شنیده باشید، اما در هر برنامه نکاتی گفته میشه که شاید تا به حال به گوش ما نخورده باشه. در خدمت شما هستیم آقای مهدوی.
بله آقای دکتر رضویان، با اعضای حنجره آشنا شدیم، با محیط صوتی که وجود داره.
بله.
در گلو، در حنجره افراد، این یه بخش. بخش دیگر این که وقتی اینها آسیب میبینه یا این که میخوایم پیشگیری کنیم که فرمودید، خوانندگان چه باید بکنن؟ چه دستورالعمل هایی هست که باید بشنون از زبان شما؟
بله، من عرض کنم خدمتتون که این بحثی که داره ارائه میشه خیلی خلاصه، من دارم اینو خیلی خلاصه‌اش کنم چون بحث خیلی خیلی وسیعه، خیلی میشه راجع به تک تک هر کدوم از این اعضا صحبت کرد، ولی چیزی که
هدفم
که
ساده و همه فهم باشه.
بله،
که
بله بله،
گروه های هنری استفاده کنن.
درسته، این نکات رو تمام مردم میتونن استفاده کنن، با تعجب این که الان توی فصلی هستیم که آموزش های مجازی هستش، تولید محتوا هستش، یک مثلا مدرس حتی موسیقی تو خونه میشینه و باید صحبت کنه با هنرجوش، اینا اینه که برای همه قابل استفاده هستش. ولی من میخوام اینو توی چند قدم براتون خیلی به شکل خلاصه اون چیزایی که مهمتر هستش اونا رو خدمتتون عرض کنم. یکی از چیزایی که روی کیفیت صدا، سلامت حنجره و تارهای صوتی بسیار بسیار تأثیر گذاره بحث رطوبت، مرطوب بودن. این رطوبت روی تارهای صوتی و نرمی و ارتعاش تارهای صوتی تأثیر میذاره و اگه خدای نکرده این رعایت نشه و ما یک حالا عرض خواهم کرد در ادامه یک سری مسائل رعایت نکنیم و خشکی این تارهای صوتی باعث آسیب‌های ماندگار و دائمی میشه. رطوبت
اینا با جراحی هم حل شدنی نیست.
خیلی وقتا نه، خیلی وقتا نه، مگر اینکه نودولی چیزی باشه اونجا که بشه برداشت، ولی باز هم آسیب خودشو خواهد گذاشت. اون صدای نرم و مخملی که شخص داشته دیگه اون نخواهد بود. خب اگه آسیب ببینه.
خیلی شنیدیم که از این داستانها که جوانی 15-16 ساله خیلی خوش صدا بوده.
بله.
تا قبل از بلوغش خیلی خوب میخوند و رسا میخونده، بعد از بلوغ صداش عوض شده.
بله.
یا توصیه اشتباه بهش دادن، وقتی آواز میخونده در کوه میخواسته پژواک خودش رو بشنوه.
بله.
فشار آورده و دیگه صداش دیگه در نیومده و قطع شده.
عالیه، به نکات خیلی خوبی اشاره کردین که من در ادامه بهش خواهم پرداخت، که نحوه کار کشیدن از حنجره هستش که دقیقا مثل یک عضله، دقیقا مثل یک ورزشکاری که مثلا میگم کارش دوه، چطوری باید به عضلات پاش برسه و اونو تقویت کنه و نذاره آسیب ببینه، مثل یک خوشنویس که چطوری باید حواسش به عضلات دستش باشه که دچار لرزش نشه، اینا راجع به تارهای صوتی هم دقیقا این مسئله درسته. بس خدمتتون عرض کردم رطوبت خیلی مهمه. رطوبت چطوری تعمیم میشه برای تارهای صوتی و برای حنجره؟ دو تا منبع داره، یه منبع داخلی داره، یه منبع خارجی داره. منبع داخلیش اینه که شما مایعات بدنتونو به اندازه‌ای حفظ کنین که بدن دچار کم‌آبی و حنجره دچار خشکی نشه. به طور معمول در افراد عادی توصیه میشه، حتی افرادی که اصلا کارشون صدا پیشگی نیست، توصیه میشه که بین 7 تا 8 لیوان و از اختار تا 9 لیوان آب مصرف بشه در طول روز. در خواننده ها و در افرادی که کارشون آوازه، کارشون اصلا صداست، با جنس صدا کار میکنن، توصیه میشه که این حتما رعایت بشه، این 7-8 لیوان. حالا این 7-8 لیوان که ما داریم عرض میکنیم در جاهای مختلف میزانش فرق میکنه. مثلا میگم یک فردی که داره توی مناطق کویری و جای گرم داره مثلا چیز میکنه، فعالیت هنری داره، این میزان آب باید بیشتر، چون تحریق بدن هست، بخار فلان، این کم باید بیشتر بشه. یه فردی که مثلا میگم دارای یه بیماری شده که از داروهای استفاده میکنه که این داروها برای بالا بردن ادرار و پایین آوردن فشار خون ازش استفاده میشه، یه داروهایی که در سرماخوردگی اینا داده میشه به که داروهایی که هیستامین دارن که اینا بازم باعث غلیظ شدن اون مخاط میشن که باید آب بهشون داده آب بیشتری مصرف کنن، یا افرادی که مثلا ورزش‌های سنگین میکنن، یه نفر کارش گویندگیه ولی ورزشکار هم هست، این ورزش میکنه خب آب بدن از دست میره، این باید آب بیشتری مصرف کنه. و رطوبت بیرونی، این برمیاد به رطوبت داخلی. راجع به آب و اون مایعاتی که باید به بدن برسه خیلی بحث هست، ولی به طور خلاصه خدمتتون عرض کنم که آب بهترین نوشیدنیه برای ایجاد اون رطوبت در بدن و اون یه جورایی تصفیه بدن از سوم.
این که تو کنسرت ها میبینیم خواننده یه لیوان آب کنارشون هست استفاده میکنن.
بله دقیقا دقیقا. و این آب چه آبی باید باشه؟ اینم بازم اونقدر نکته هست. این آب باید آبی باشه که نه زیاد سرد باشه نه زیاد داغ باشه، باید ولرم باشه. یه آب خواننده ها سعی کنن آب یه، حالا این آبی بدن که تعمیم میشه در حین اجرا، در حین میخوان آب بخورن، آبو جوره جوره بنوشن و با اون کیفیتی که خدمتتون عرض کردم،
همین کاری که خانم وحیدی ما در اینجا انجام میدن، بین صحبت‌هاشون جوره جوره میخوان.
بله بسیار کار خوبیه این کار، چون باعث میشه که حنجره دائما بجز اینکه خودش رطوبت داره مرطوب بشه و اون بله. لغزش این تارهای صوتی رو هم دیگه راحت‌تر اتفاق بیفته. یه نکته خیلی جالب براتون عرض کنم، خیلی جالب، اینم مثل اون جره مورچه است که خدمتتون عرض کردم. تارهای صوتی در حین صحبت کردن، یه صحبت معمولی، یعنی من یک کلمه دو کلمه با شما صحبت میکنم، بین 100 تا 200 بار اینا ارتعاش دارن و به هم میخورن. خب حالا شما اینو در نظر بگیرین که در
تارهای صوتی به هم میخورن.
بله بله، در عرض یک ساعت که یکی صحبت می، یکی دو ساعت، بالای چند میلیونه این ضربات و این ارتعاشات.
طبیعتاً ما... خسته میشن.
بله بله، اینجا در ادامه خواهیم رسید که
یه جورایی تشنهشون میشستن.
بله بله، یه جورایی دقیقا همون چیزی که خدمتتون عرض کردم، مثل یک عضویه که داره ورزش میکنه و باید بهش رسید. و در ادامه خواهم گفت که بحث استراحت خیلی مهمه در افرادی که کار گویندگی یا کار صدا میکنن،
یا معلمینی که دائم دارن حرف میزنن.
بله عرض کردم، عرض کردم. بله الان تولید محتوی اینا که دارن کار میکنن خیلی الان اینطوری شده که با تجربه که بازم اینجا از همه مردم عزیزمون خواهش میکنن که این مسائلی که گفته میشه پروتکل ها رو رعایت کنن، چون خوشبختانه ما خبر خوبی داریم میشنویم که این تعداد مراجعین خیلی کم شده و این زنجیره داره انشالله شکسته میشه. در بحث رطوبت داخلی که خدمتتون عرض کردم مایعاته که بایدها و نبایدها چو خواهم گفت خدمتتون که چیا بخوریم چیا نخوریم، ولی یکی یه قسمت دیگه بحث رطوبت بیرونی هستش. با توجه به این که ما ظاهرن وقت برنامه‌مون خیلی کمه، من این بخش رو خدمتتون عرض میکنم و بخشای بسیار بسیار مهمش موند متاسفانه که اگه عمری باشه و فرصتی باشه در خدمتتون خواهم بود. رطوبت بیرونی همون بخورهایی هستش که شما میدونین که خیلی از وقتا تو سرماخوردگی اینا افراد بخور میگیرن، ولی توصیه میشه در ارتباط با صدا از آب مقطر یا آب خالص استفاده بشه، اون ظرف کاملا شسته بشه، ضدعفونی بشه. یعنی
خواننده قبل از اجراشون در استودیو یا صحنه این کارو بکنن،
برای بله برای رطوبت خیلی کمک میکنه به اینکه این کیفیت استفاده جنس و سلامت. اگه یه جای حس کردن که این رطوبتی که از داخل باید داده بشه کافی نیست، میتونن از این بخور استفاده کنن. من اگه
دیگه متأسفانه فرصت نیست. حالا ان شاء الله یه برنامه‌ای بشه دوباره خدمت باشیم.
بله البته نکات خیلی زیادی مونده آقای دکتر رضوی. من خودم چند تا سوال داشتم
از شما. تغذیه‌مون، بایدها و نبایدهامون، چیا بخوریم چیا نخوریم، در رابطه با استراحتمون که چطوری ما باید چه مقدار استراحت بکنیم، در رابطه با بیماری هامون که چه بیماری هایی باعث میشن که تارهای صوتی ما دچار آسیب بشن یا در معرض آسیب قرار بگیرن. و و
ان شاء الله فرصت دیگه. سپاس از شما،
زنده باشین. زنده باشین. ممنونم از شما آقای مهدوی. ممنونم. امشب برنامه نیستان میزبان آقای دکتر رامیز رضویان، پزشک عمومی، و آقای رضا مهدوی، کارشناس خوب برنامه‌مون بود و درباره صدا و بهداشت صدا و نکات بهداشتی برای حفظ حنجره صحبت کردیم. امیدوارم که گفتگوی امشب برنامه نیستان مورد توجهتون قرار گرفته باشه. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار، موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. با هم میشنویم.
درود و مهر و تقدیم احترام و بهترین آرزوها برای همه فریخته ایرانیان نازنین و شیفتگان هنر و فرهنگ و خونهای ایرانی. در اینجا من در ادامه برنامه های پیشین راجع به دستگاه نوا و چگونگی گوشه های اون برای شما سخن خواهم گفت و نمونه هایی رو خواهم نواخت. یکی از گوشه های زیبای نوا گوشه است به نام نهفت که شباهت بسیاری با حجاز ابوعطا البته در نسخه شاهد دارد. حجاز با گوشه بزرگ بسیار نزدیک است و تفاوت اون رو با بزرگ در برنامه های آینده خواهیم گفت، ولی نهفت تفاوتش با حجاز در این است که در نهفت فواصل همون فواصل نواست، ولی در حجاز درجه که بر میگرده به شور با نوا متفاوته. نهفت اکنون از همین درجه اگر بخوایم حجاز رو بنوازیم، ما به نوای فا الان فرود اومدیم، ولی اونگاه باید به شور فا فرود کنیم. توجه کنید، حتما دریافتید که حجاز بسیار عاطفی است و نهفت بسیار فلسفی. برمیگردیم به نهفت. آنچه برای شما نواختیم دستگاه نوا و برخی از ویژگی های آن.
از استاد کیوان ساکت هم سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. نیستان امشب با همراهی شما دوستداران موسیقی به پایان رسید. امیدوارم بخش گفتگو و دیگر بخش ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. هر جای ایران عزیز که هستید تندرست باشید، قلبتون آرام و سرشار از عشق و مهربانی. شب خوش، خدا نگهدارتون.
از رادیو فرهنگ همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم.
صنایع الکترونیک سیماران، تولید کننده